بعد از اینکه باید ما در خدمت دوستان هستیم با پرسش از مطالب خب دیگه سوالات به دست ما رسید و از نقلی رو این چنین اینجا بدیم من سعی میکنم اینها رو مطرح کنم زمین که تشکر میکنم به همیتونم استفاده کردیم و امیدوارم که دوستان در این پاسخ به سوالات این سوالات دیگه هم دارم مطرح کنیم ما از مورد رو بکنیم در ابتدا باید از کنیم که خب موضع ما در این سوالات عموما موضع در واقع نمیخوام بگم یه اپوزیسیون در مقابل نظام باشه زیرا خدای نکرده انتقادی که مانع اصلاح عموما دانشجو در اصلاح مطالبه گریه و با توجه به مطالبه گری خب باید از اینجا از من سعی میکنم سوالات به صورت دقیق و ریشه‌ای باشه بعد از سوالاتی که خودم مطرح کردم اما در این حال سوالی دوستان بودم که آیا اینجا شما مختصر پاسخ بدید که من به سوال برسید خب در مورد انقلاب و مسیری که ما اومدیم خب یک سوالی مطرح میشه که خب وقتی مسیر رو ما نگاه میکنیم کی میتونید بفهمید که انقلاب در رسیدن به اهداف اولیه خود شکست بود یا پیروز شد و آیا اصلا اصولا معیاری برای این وجود داره که ما بگیم بعد این مدت ما به این اهداف رسیدیم یا نرسیدیم و موقع بگیم که حالا این مدت کافی بوده کافی نبوده و اصلا چه تعریفی میتونه وجود داشته باشه برای این که در این جایگاه ما الان در چه نکنیم
عرض کنم که برای فهم این مطلب به دو نکته باید اشاره کنم. یک، آیا پیروزی یا شکست یا موفقیت یا عدم موفقیت یه سری مفاهیم صفر و یکی هستن؟ پاسخ منفیه. یعنی ما برای این که بدونیم موفق شدیم یا نشدیم باید درجه ای بودن موفقیت و شکست رو بپذیریم. مثل چیه؟ شما فرض بفرمایید که ما میگیم قراره به سمت یه قله حرکت بکنیم، الان مثلا یک سوم راه رو اومدیم، بگیم ما الان پیروز شدیم یا شکست خوردیم. باید نگاه بکنیم به زمانی که طی شده و مسیری که طی شده. پس اینکه آیا انقلاب در رسیدن به اهدافش موفق بوده یا نبوده، این یه بحث سلسله مراتبی است، صفر و یک نیست. والا اینجوری باشه هر آن ما نسبت به لحظه قبلی جلوتر میریم. پس میتونیم بگیم لحظه قبل شکست خورده بودیم. نه، زمان بیشتر طی شد، موفقیت بیشتری فراهم شد. اما ملاک تشخیصش چیه؟ ما از کجا بفهمیم که موفق بودیم یا نبودیم؟ مهمترین ملاک و مهمترین تشخیص دهنده مردم هستن. اگر رضایت مردم از انقلاب اسلامی و آورده های انقلاب اسلامی بالا بود، این یعنی انقلاب اسلامی در رسیدن به اهداف خودش موفق بوده. اما اگر انقلاب اسلامی مقبولیت خودش رو از دست داد، به این معنا که مردم از انقلاب رویگردان شدن، از ارزش‌های انقلاب رویگردان شدن، این یعنی این که ما در تحقق آرمان‌های انقلاب شکست خوردیم. وقتی نگاه می‌کنیم در طول این 42 سال اینو به وضوح می‌بینیم که گاهی اوقات مردم نسبت به انقلاب تو انتخابات نشون میدن که شاکیان و ناراحتن. مثال، در انتخابات دوم شورای شهر در سال 1382 که یه شورای شهری اومد در تهران سر کار، خیلی درگیری و تنش و اینها داشتن، طوری که توسط رئیس جمهور وقت شورای شهر تهران منحل شد. اصلا گفتن این شورا منحل، نمیخوایم. در ادامه مردم تهران 10% در انتخابات شرکت کردن. خود رهبری در ایام انتخابات رفتن سفر، در یه شهری حاضر شدن که تعداد جمعیتش کمتر از حد نصابی بود که میشه اونجا رأی بدی، و رأی نداد. خود رهبری رأی نداد تو انتخابات. انتخابات ملاک خوبی است که مردم نشون بدن آیا به انقلاب و عملکرد انقلاب نگاه مثبت دارن یا منفی. در نقطه مقابل گاهی اوقات شاهدیم که نصاب شرکت در انتخابات 85 80 75 و 70 میشه. این ملاک سنجشه. اما نکته اول رو که عرض کردم خوب عنایت بفرمایید که شکست انقلاب در تحقق آرمان هاش، یا موفقیتش مفهوم متواتی یا مفهوم صفر و یک نیستش که بگیم الان موفق شد یا الان موفق نه. در یه حوزه‌ای ما قطعا موفق شدیم که برخی نمونه‌هاش عرض کردم، در برخی حوزه‌ای که در رأسش اقتصاده موفق نشدیم. عرض کنم که این که میفرمایید انتخاب بشه 30% یا 40%، سوال اینه که آیا این معادله که با یک انتخابات ما مقبولیت یک کشور رو تعیین بکنیم یا تعیین نکنیم برای همه جای دنیا صادقه؟ مثلا انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران اتفاق افتاد، 85% مردم شرکت کردن. مدت کوتاهی بعدش انتخابات پارلمانی در انگلیس بود که انتخابات اصلی انگلستانه، 38% مردم شرکت کردن. خب 62% مردم شرکت نکردن، الان حزب کارگر و حزب محافظه‌کار رها میکنن کشور رو و ملکه الیزابت میگه که من طبعاً با یه انتخابات در مورد مقبولیت و عدم مقبولیت نمیشه نظر داد. این که وضع عوض بشه به این معنا که مردم نوع سیاست‌ها رو تغییر بدن، این متعدد تو کشور ما اتفاق افتاده. مثلا سال 76 انتخابات برگزار شد، خب مرحوم آقای هاشمی اون موقع رئیس جمهور بودن، کاندیدایی که بودن آقای ناطق نوری و آقای خاتمی بودن. این دو نفر اومدن وزرا، مسئولین، استانداران، همه پشت آقای ناطق بودن. آقای ناطق 7 میلیون رای آورد، آقای خاتمی 20 میلیون. یعنی مردم برخلاف خواست بدنه حاکمیت نقطه مقابل انتخاب کردن. در سال 84 دوباره مرحوم آقای هاشمی کاندیدا بود و آقای احمدی نژاد. آقای خاتمی به صورت غیر مستقیم، وزرا مستقیم، استاندارا همه طرفدار آقای هاشمی بودن. آقای احمدی نژاد شد رئیس جمهور. مردم تغییر وضع به معنای تغییر سیاست‌های حاکم بر کشور رو تا همین الان هم تونستن چیکار کنن؟ ایجاد بکنن. اما تغییر حکومت در اسلام این شکلیه: اگر مردم پشت حکومت رو نگرفتن، شد زمان بعد از پیامبر و حکومت امیرالمؤمنین، خب مردم رفتن دنبال یک کس دیگه و امیرالمؤمنین نیروی لازم برای اعمال حکومت رو نداشت، اینجا دیگه لازم نیست مردم کاری بکنن، خود به خود حاکم اسلامی میره کنار. جمهوری اسلامی هم همینطوره. اگر تعداد مردم مشارکت کننده در انتخابات در 2-3-4 انتخابات متوالی انقدر بیاد پایین که مشخص بشه کشور ایران و حکومت ایران مقبولیتی ندارد، حکومت خود به خود باید بره کنار. این نکته رو اضافه بکنم، عدم شرکت در انتخابات لزوماً به معنای مخالفت با حکومت نیست. در علم سیاست مردم به 3 دسته تقسیم میشن: اونایی که شرکت میکنن اصل و قبول دارن، اونایی که شرکت نمیکنن دو گروهن، یه سری مخالفن یه سری ممتنعن. ممتنع اونایی هستن که خیلی براشون فرقی نمیکنه. پس اگه توی انتخاباتی 45% شرکت کردن، 55% مخالف نظام حساب نمیشن. اگرچه که اگه با این ملاک بخوایم در یک انتخابات تصمیم بگیریم، قطعا خیلی از کشورهای دنیا با یه انتخابات باید حکومتشون رو تغییر بدن و دوباره رفراندوم برگزار بکنن، که خب این اتفاق نمیفته. ببینید، این که میفرمایید که اگه انقلابی از آرماناش عدول بکنه محکوم به شکسته، اصلا انقلابی از آرماناش عدول بکنه دیگه چیزی نیست که بگیم محکوم به شکست است، خود به خود از بین رفته است. یعنی یه انقلابی برای 4 پایه استوار بود، 3 پایه‌اش خورد. چی مونده دیگه، اون خود به خود از بین میره. اما در مورد مسئولین به این عنایت کنید که حاکمیت اسلامی یک تفاوتی با حکومت‌های غیردینی داره. اون در اینه که حاکم اسلامی یه وقتی برای رشد مردم باید هزینه بده در حد اینکه جانش بره، خانوادش آسیب ببینن، خودش آسیب ببینه. پیامبر در جنگ احد موافق نبودن با خروج از شهر، ولی جوانها گفتن که آقا ما جنگ بد نبودیم، جنگ احد بریم بیرون که رشادت کنیم. حضرت پذیرفت، اومدن، حضرت نقشه پیروزی ریخت، تنگه رو رها کردن، 70 تا از بهترین یاران پیغمبر شهید شدن. امیرالمومنین بعد از پیامبر مجبور شد صدیقه طاهره سلام الله علیها رو از دست بده، ولی سکوت کنه تا مردم رشد کنن. در حکومت اسلامی یکی از وظایف حاکم رشد دادن مردمه، ولو خودش آسیب ببینه. امام از اول با مرحوم مهندس بازرگان موافق نبود. توی نامه 6/1/68 به مرحوم آقای منتظری میگه من والله با بازرگان موافق نبودم. با آقای بنی صدر هم موافق نبود، با قائم مقامی خود آقای منتظری هم موافق نبود. چرا همه رو امام پذیرفت؟ چون اگر آقای بنی صدر اومد سر کار، امام او رو تایید نمی کرد و تنفیذ نمی کرد، شاید مردم اون موقع می گفتن باشه، ولی این تو ذهنشون می بود که اولین رئیس جمهور با 11 میلیون رأی اومد، امام همین هم تایید نکرد، این پس چه حکومت مردمیه؟ لذا امام یک کسی رو که بهش معتقد نبود و می دونست به درد نمی خوره تنفیذ کرد تا یک سال و اندی بگذره، 14 ماه تقریبا بگذره، همون مردمی که می گفتن درود بر بنی صدر خودشون بگن مرگ بر بنی صدر، نه اینکه امام او رو محاکمه بکنه. اگر امام محاکمه کرد، بنی صدر تا همین امروز استخوان لای زخم باقی میموند. در حاکمیت اسلامی مردم باید رشد بکنن، نه اینکه ما برخورد بکنیم بدونی که مردم بفهمن. این یک. دو، اینکه ما با افراد برخورد بکنیم، خب طبیعتا پیگیر هستید دیگه، در دو سه سال اخیر در قوه قضاییه یه اتفاقات مبارکی از این سنخ افتاده، یعنی بسیاری از کسایی که دستن در کار بودن در رده‌های بالا، در حدی که بالاخره معاونین رئیس جمهور بودن یا نزدیکان اونها، نه فقط رئیس جمهور، بس هم خودن که سیاسی نیستش، آدمایی که در مصادر بودن، معاون اول رئیس جمهور قبل بوده، نمیدونم رئیس فلان سازمان و معاون رئیس جمهور بوده، اینا شروع شده محاکماتشون و اونهایی که رفتارهایی کردن که فعل یا ترک فعلشون به قول شما خائنانه بوده، با اینا برخورد شده. مسئولیت برای کسی نظر نگرفتیم، اما حواستون به این باشه محاکمه یه فرد و مجازات او تابع قانونه. خیلی از رفتارهایی که ممکن من و شما نپسندیم، به درستی هم نپسندیم، عنوان مجرمانه ندارن، خب، و نمیشه چون ما از این کار خوشمون نیامد و نپسندیدیم و احساس کردیم خیانته، پس لزوما باید با اون آدم مخالفت بشه و عنوان مجرمانه نداره، اگرچه این کار او کار غیر اخلاقی است، غیر منصفانه است، مثلا مثل خیلی لجبازی سیاسی. پس این که لزوما با اینا برخورد بشه و خیانت کردن، خیلیاش به جهت حقوقی عنوان مجرمانه نداره، اگرچه اونایی که واقعا عنوان مجرمانه داره الان به جد در قوه قضاییه داره برخورد میشه و خیلی از کسایی که دستن در کار بودن الان بازخواست شدن، بعضیا زندانن، بعضیا حکمشون صادر شده و این حرکت همچنان به نظرم ادامه خواهد یافت.
از طرف
قدمی نخواهی جان. حالا من نقطه منظورم بیشتر قدمی نقطه در واقع انقلابی جانم. ایشون رو در جایگاه نظام میدونستن و نزدیک شدن و انتقاد به ایشون در واقع انتقاد به اصل خود نظام میدونستن. یعنی ما همیشه این رو توی جمهوری اسلامی دیدیم که نخبگان انقلابی جامعه همیشه عقب ترن، برای همین اصلاحات به صورت خیلی کند شده. یا بخش قوه قضاییه، خب قوه قضاییه بعد 40 سال شروع کرده یک سری اقدامات انجام دادن، ولی خب مسئولینی که الان هم تو قوه قضاییه هستن 40 سال تو قوه قضاییه بودن. چی شده به صورت یک دفعه این تغییر داد؟ من میخوام که این روند معیارمندی نیست، به صورت مقطعی و گاهن و عموما عقبتر از وقت و زمان مشخص انجام.
اولا که اینکه بعد 40 سال داره برخورد میشه با یه عده به این معنی نیست که برخورد 40 سال عقب افتاده. برخلاف فرمایش شما، برخورد با مفاسد اقتصادی از اول دهه 70 آغاز شده. اولین اختلاس بزرگی که در ایران شد اختلاس 123 میلیاردی بود در بانک صادرات و سال 73 برخورد شد، اون که فردی هم که مختلص بود اعدام شد. پس برخورد با افرادی که دچار فساد و افسادن به الان مربوط نمیشه. اتفاقی که الان افتاده اینه که به واسطه یه سری اتفاقات از جمله مثلا تحریم هایی که ما باش مواجه شدیم و راه های دور زدن برای تحریم و اتفاقات که تو ارز و واردات افتاد، ما مواجه شدیم با یه تجمیعی از مفسدین. خب وقتی زمینه فسادهای کلان فراهم شد، مفسدین بیشتری پیدا میشن، مفسدین بیشتر رسیدگی بیشتر در پی خواهند داشت. این به این معنی نیست که قوه قضاییه ما تا الان کاری نکرده، الان یادش افتاده، الان تعداد اینا بیشتر شده. اما آیا برخی از قاطعیتایی که ما داریم امروز به خرج میدیم میتونه 30 سال پیش اتفاق بیفته؟ اینجا من با شما موافقم، آره میتونه اتفاق بیفته، به شرطی که به قول شما نخبگان اون موقع مثل الان عمل میکردن. ببینید فرق ما امثال من با دانشجویان پیرو خط امام چیه؟ دانشجویان پیرو خط امام به چشای امام نگاه میکردن، میرفتن سفارت امریکا رو میگرفتن، بعد امام میگفت کارو خوبی کردین، یعنی جلوتر از امام میرفتن کارو انجام میدادن، بعد امام تایید میکرد. ما پیروان دانشجویان پیرو خط رهبری که دور امام رو کمتر درک کردیم، وای میسیم رهبری یه چیزی میگه، بعد از مدت ها اونو میفهمیم و بعد از مدت ها بعد فهمیدن تازه میگیم بریم یه کاری انجام بدیم. این اشکالیه که فرمودین چرا این اتفاق میفته. به نظرم نوک پیکان این سوالو هممون، من و شما و همه کسایی که دارن میشنون، باید برگردونن به سمت خودشون. توده مردم کی واکنش نشون میدن؟ توده مردم کی به قول شما انتقاد به یه رئیس جمهور و انتقاد به نظام نمیدونن؟ هر چقدر به رئیس جمهور انتقاد بشه و او بره زیر تیغ انتقاد و اشکال و عدالت خواهی و مطالبه گری، این تقویت نظامه. شهید مطهری بحثش تو کتاب الارگش مادیگری اینه که میگه سنگر پرخاشگری باید دست ما باشه. یعنی اگر در جمهوری اسلامی یه مسئول تخلف میکنه، اولین کسی که جیغ میزنه باید انقلابی ها باشن که آقا برای چی این کار داری انجام میدی؟ نه اینکه ما سکوت بکنیم و سعی کنیم توجیهش بکنیم تا یه شبکه، یه رادیوی، یه سری آدمی که به هیچ چی این انقلاب معتقد نیستن اونا پرچم بلند بکنن و علم بلند بکنن، اونا دست بگیرن. این حرف درستی است. باید برگردیم به خودمون. حالا این که به جهت جامعه شناختی چه اتفاقی برای نخبگان دهه 70 افتاد، دهه 80 افتاد و دهه 90 افتاد، آنچه که الان شما از جریان عدالت خواهی در ایران میبینید بازخوانی همون اتفاقات قبلیه. یعنی این رویش هایی که امروز داریم میبینیم در میان نخبگان جوان انقلابی که غالبا هم آدم های ملا و به درد بخوری هستن، ناشی از آسیب شناسی دوره های قبله. ولی اینکه اونا چرا این کارو به درستی نکردن، بخشش برمیگرده به نوع جریان روشنفکری و اپوزیسیون در ایران که یه موجود نارس بود از اول، هیچ وقت سر جای خودش قرار نگرفت. هیچ وقت این جریان روشنفکری ما جریان روشنفکر به معنی واقعی کلمه نبود که در عرض حکومت رو با روشنفکری خودش ارزیابی بکنه و نقد بکنه. ما از اینا که محروم شدیم، اینا غالبا جس اپوزیسیون گرفتن و مخالفت با همه چی، لذا ما اینا رو از دست دادیم متاسفانه، که خیلی هم میتونستن موج ایجاد بکنن. در کنار این نخبه های معمول ما نرسیدن، یعنی فرض بفرمایید اونایی که دهه 50 بودن مثل ما تو سال 68 و 69 و 70 نگاه میکردن، نام نمیبرم چند نفر علمدار بود توی عدالت خواهی که الان همشون منحرفن، همشون منحرفن بلا استثنا، یعنی 3-4 نفر که الان تو ذهنمه علمداران جریان عدالت‌خواهی نخبگانی بودن همه الان منحرفن، چون اون موقع افراد می‌کردن الان تفرید. ما الگو نداشتیم ماها که بگیم به اینا نگاه بکنیم بفهمیم چیکار بکنیم، اما نخبای الان الگو دارن. من میخوام عرض بکنم ما فاطم مزا گذشته گذشت، اما اگه همین الان با آسیب شناسی اون دوره این مسیری که به درستی فهمیدیم و صفر بچسبیم، امید داریم به نتیجه برسیم؟ تحلیل حقیر اینه. بگم برید سوال بعدی. انقلاب اسلامی رسیده نزدیکی لبه دایو، به شدت خودشو بازشناسی کرده و خلل و فرج خودشو پیدا کرده. اگر اتفاق خاصی نیفته و خرابکاری خاصی نشه، ما داریم به لبه دایوی نزدیک میشیم که یه پرش جدی بکنیم، چون به شدت نخبه هامون سوراخ سنبه ها رو فهمیدن. مگر اینکه خدا نکرده دوباره یه اتفاقی بیفته و یه کار عجیب غریبی در مملکت روی بده که دو مرتبه ما از این دور بشیم. ببخشید یه سوالم، یه بزرگواری از هلند فرستادن، اشکال نداره اینم بخونم جواب بدم؟ مکتوب اومده، گفتن سلام علیکم، سلام، از هلند هستم، میخواستم بگم هرچی تجربه زندگیم در خارج از کشور بیشتر میشه، بیشتر به ارزش انقلاب پی میبرم. اصلا مسائل اقتصادی و سیاسی منظورم نیست، بلکه ملاکم روحیه معنوی مردم است و فضای معنوی ایران. مثلا همین آخرین مرتبه که اومدم ایران، با اینکه فضای کرونایی بود و فکر میکردم دیگه مردم خیلی افسرده شدن، باز دیدم به لطف خدا مردم روحیه سرزنده و شاد همیشگیشون رو دارن. خب الحمدلله. البته من به شما عرض میکنم که ما هیچ وقت از سر زندگی نمیافتیم، یعنی هم وسط کرونا جاده شمال ترافیکه، یعنی خیالتون راحت بشه که ما ان شاء الله هیچ وقت با کرونا که سهله، با بیماری بدتر از اینه، سفرمون از بین نمیره و خوشحال سر زندگی. ان شاء الله شما هم که اونجا هستین سر حال و سر زنده باشین، ان شاء الله زودتر برگردین. بیا عرض کنم. 4 نکته ناظر به این سوال شما عرض کنم. 1، این که اگر میخوایم ببینیم آیا انقلاب اسلامی تونسته عدالت برقرار بکنه یا نکنه، باید نسبت به قبل بسنجیم که تو عدالت کجا بودیم و الان کجا هستیم. قطعا میزان عدالت اجتماعی از بین بردن فاصله طبقاتی، برخورداری مردم از حداقل های رفاه با قبل انقلاب اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی من حالا عدد رقم نیاوردم، اما اینکه موقعی که انقلاب پیروز شد چند تا شهر ایران آب آشامیدنی سالم داشتن، الان چند تا دارن؟ چقدر مشترک گاز داشتیم، الان چقدر داریم؟ چقدر بعضی از اینا 200-300 برابر شده. پس ما نسبت به قبل به شدت اومدیم جلو. نکته اول. 2، برای جمهوری اسلامی یک مثقال بی‌عدالتی زیاده. انقلاب اسلامی برای عدالت بوده، ولذا اندک بی‌عدالتی در ایران قابل قبول نیست و ما اصلا نمیتونیم از مظاهر بی‌عدالتی در حوزه‌های مختلف دفاع بکنیم. اینو کامل موافقم. برم سراغ نکته سوم. چرا این اتفاق میفته؟ یعنی چرا بی‌عدالتی در ایران هست؟ ببینید بزرگواران، ما نهادهای برقرار کننده عدالت رو بعضی وقتا به اشتباه قوه قضاییه میدونیم. این کاملا اشتباهه. برقراری عدالت از قوانین مسبب مجلس که عدالت تولید میکنه ایجاد و با اجرای عادلانه قانون توسط قوه مجریه محقق میشه. اگر از این چارچوب خروجی اتفاق افتاد، حالا قوه قضاییه باید ورود بکنه. ما اینو برعکس کردیم. به من قوه قضاییه میگن برو مثلا این وسط رودخونه غیر عادلانه هتل ساخته، خراب کن. باشه، من میرم خراب میکنم. سوال من اینه که کی قانون گذاشته و کی به این اجازه داده وسط رودخونه هتل درست بکنه؟ به این کم توجه میشه. نهادهای تصویب کننده قوانین عادلانه و اجرا کننده قوانین عادلانه منتخب من و شما هستن و ما تو این انتخاب دقت نمی کنیم و نمی خواهیم هزینه شو بپذیریم. یه وقتی دولتی میاد سر کار، فارغ از هر کدوم از دولت، اصلا خدا میدونه هیچ دولتی مد نظرم نیست، دولت الف میاد سر کار، میگیم خب اول نمیشناختیم، 4 سال کار میکنه، میبینیم که سوگیری عدالت نیست، بلکه یه جاهای تصریح میشه که ساده زیستی یعنی گدایی و گداپروری، تصریح میشه که اگر با یه مجرمی برخورد بشه فلان کارو میکنیم، 4 سال دیگه بهش رای میدیم. خب خودم کردم که رحمت بر خودم باد، یقه کیو میخوایم بگیریم به واسه این بی‌عدالتی؟ پس نقش مردم و تأثیر مردم با یه انتخاب خوب رو ببینیم. و نکته چهارم، ببینید بزرگواران، نمیدونم چقدر شما اونجا درگیرید با جریان عدالت خواهی در ایران، اما من چون کاملا درگیرم و برخی از این دوستان بالاخره لطف دارن به بنده، اگرچه حالا لطف دارن ممکنه یه اختلاف نظری هم داشته باشیم، برخی از مصادیق عدالت خواهی که شما در ایران میشنوید کاملا مصادیق منحرفی هستن، نه افراد، مصادیق رو عرض میکنم. ببینید ما متاسفانه شاهدیم که یه سری افراد به نام عدالت خواهی در کشور ما تهمت میزنن به آدمای بیگناه، یه مطلبی که اثبات نشده رو رسانه‌ای میکنن، آبروی فرد رو میبرن، حریم خصوصی کسی رو به هم میریزن. یک نمونه که بنده خودم درگیر بودم بگم، بریم سال بعد، دانشگاه از زهرا تصمیم داشت زمین‌های اطراف که متعلق به خودش بودن رو به دانشگاه اضافه بکنه، یک سر و صدای عجیبی را افتاد و یه اتفاقاتی که ما نمیذاریم، و با اینکه قوه قضاییه نظر داده بود، دانشگاه از زهرا مدارک برای بنده فرستادن، خب من دیگه رشتم حقوق و کارم همینه، نگاه کردم همه مفاد و تمام جزئیات رو فرستادن، ما رفتیم یه جلسه من دعوت کردم برای سخنرانی، همین دوستانی که قطعا شما اسمشون رو شنیدید به من زنگ زدن که شما نباید بری اونجا، اونا میخوان از وجهه شما استفاده بکنن. گفتم آقا بنده رشتم حقوق، اینقدر میفهمم که این پرونده اختزاش چیه. اون دوستی که اون موقع نماد اصلی عدالت خواهی در ایران شناخته میشد یه برنامه زنده برگزار کرد، اونجا گفته بود که من حاضرم با آقای فلانی صحبت کنم، به ایشون ارادت دارم، ولی تو دانشگاه از زهرا نه. من روز سخنرانی گفتم اینجا که تلابی و حیفا نیستش، که اینجا دانشگاه از زهرا کشور جمهوری اسلامی ایرانه، خب بیاد با هم گفتگو بکنیم. خب بعد اون آقا دیدیم چه بساطی را انداخت و چه کارهایی کرد و یه روز غیبش زد و فرداش پیدا شد. متاسفانه جریان عدالت خواهی در جمهوری اسلامی برخلاف تصریح رهبری که نام نبرید از مصادیق، چون اطلاعاتتون ناقص کافی نیست، ورود میکنید یه بیگناهی رو متهم میکنید، این کار رو انجام میدن. قوه قضاییه وظیفه داره با اینا برخورد کنه، شما نگه چرا برخورد میکنه، یه کسی به بنده نوعی بدونی که کاری انجام، یه تهمتی میزنه، مدارک علکی رو این ورور منتشر میکنه به اسم عدالت خواهی، شما بگین چون عدالت خواهی نباید باش برخورد بشه، اگر تهمتی زده باید بیاد در دادگاه اثبات بکنه، نتونست اثبات بکنه عنوان مفتری داره و باید بره زندان. اجرای عدالت تیغ دو لبه، نباید به اسم عدالت خواهی به کسی به ناحق ظلم بشه و خدا نکرده آبروی کسی بی جا بره. درست. عرض کنم که این موضوع رو چون با تمام جزئیاتش میدونم، جسارتاً با شما مخالفت میکنم. توضیح میدم ببینید قضیه از چه قرار بود. این که میگید یه مسلمانی خونش رو از دست بده، من یه زمینی دارم، شما آمدید تو زمین من نشستید، حالا چون مدتی نشستید من دیگه باید سکوت کنم؟ این افراد غیرقانونی اونجا مستقر شده بودن. با این حال دانشگاه الزهرا اتفاقا با توجه به همین نکته درستی که شما گفتید، حالا یه اتفاقی بوده اینا محرومن فلان، اومد با اینا صحبت کرد و برای خیلی از اینها مبالغ معتنابهی پول در نظر گرفت، با اینکه اصلا وظیفش نبود که من این پول رو به شما میدم که شما با این پول برید یه جای برای خودتون یه خونه بگیرید، یا لااقل یه پولی که برای رهن یک خونه بزرگتر از اینجا کفایت میکرد. اینا هم پذیرفتن. چند نفر اونجا تو این زمین ها خونه داشتن، افراد متمولی که بعضا تو خونه های اینها 3-4 تا ماشین چند میلیاردی پارک بود. من تصاویر اینا رو دیدم. این 4-5 نفر که هیچ بویی از فقر و استضعاف و بیچارگی نکشیده بودن، اینا جریان رو داغ کردن و عدالتخواه افتادن تو دام اینا. اینا برای که زمین های بزرگ و خونه های چند صد متری و بالای 1000 متریشون از دست ندن، عدالتخواه رو انداختن جلو به اسم آدم های محروم. من همون موقع تو سخنرانی گفتم، گفتم اگر شما فکر میکنید به جهت قانونی ظلمی به این بندگان خدا شده، درخواست اعمال ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری رو بدید، من همین امروز میدم دست رئیس قوه قضاییه و میگم به قید فوریت بگن این اعمال بشه. این کارم نکردن. موضوع دانشگاه الزهرا، من چون تمام جزئیات بالای 90% خودنمایی بود و جذب تعقیب کننده، و این عدالت خواهی رو خراب میکنه. و به شما عرض بکنم 5 تا پرونده اینجوری اتفاق بیفته، اسم عدالت خواهی که بیاد، تمام نخبگان عاقل جامعه دامنشون میگیرن بالا که مبادا آلوده اینا. و این خطرناکه. عدالت خواهی و عدالت طلبی باید یه حرکت سالم، فراگیر، اخلاقی و منصفانه باشه، در غیر این صورت ضد خودشو تولید میکنه و عدالت خواهی مساوی میشه با ظلم به عده‌ای که امکان رسانه‌ای و یه سری ابزارها رو برای دفاع از خودشون نداره. از اینجور دوگان‌های کاذب متاسفانه تو جمهوری اسلامی کم نداریم. مثل اونایی که میگن آزادی باعث ناامنی میشه. یعنی اگر ما به مردم آزادی بدیم، امنیت جامعه به خطر میفته. شنیدترین میگه غرب دوره رنسانس این رو تجربه کرد که در قرون وسطا به اسم دین جلو آزادی مردم رو گرفت، مردم یه مرتبه پس دادن، کل دین و کلیسا و عیسی و انجیل و مریم و همه رو دادن به باد فنا. از این جهت این دوگان قطعاً دوگان کاذبیه. بلا شک عدالت خواهی و تحقق عدالت مقوم امنیت در جمهوری اسلامی است و مشدد امنیت، و حتما دور شدن از عدالت باعث اتفاقاتی و هرمانها و کاستیهایی در جامعه میشه که تو بلند مدت حتما میتونه برای ما مشکل امنیتی ایجاد بکنه. در جریان اضافه شدن قیمت بنزین، بسیاری از اعتراضاتی که مردم در ابتدا داشتن که اعتراضای به حقی هم بود قبل از اینکه برخی قاطی بشن و جریان رو منحرف بکنن، از مناطق مستضعف و ضعیفی بود که احساس میکردن با این گرونی بنزین در حق اونها بی‌عدالتی شده. پس این که یه دوگانهای کاذبی یه عده درست میکنن، غالب اینها هم همون ارباب زر و زور و تزویره، یعنی افرادی که نفعشون در اینه که جریان عدالت خواهی و صراحت ساکت بشه تا اونها راحت تر بتونن کار خودشون رو انجام بدن. و الا بلا شک فرمایش شما قرین صحته، و حتما اگر که جریان عدالت خواهی و عدالت طلبی در کشور تقویت بشه، آورده امنیتی برای ما خواهد داشت، ضمن اینکه آورده دیگری هم خواهد داشت که حالا چون امنیت رو فرمودید من فقط به همین اشاره میکنم.
از این فرقی های 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 از
ببینید اون موقعی که بحث شفافیت آرا مشخص شد، یعنی مطرح شد برای این مجلس، همون موقع دانشجو از من میپرسیدن که چه اتفاقی باید بیفته. من عرض کردم که ما به معنای واقعی کلمه داریم آدرس غلط میدیم. شفافیت به چیه؟ یعنی الان مسئله ما اینه که مشخص بشه کدوم نماینده به کدوم موضوع رأی مثبت داده، کدوم رأی منفی. این شفافیت بخشی از شفافیته. اما اصل مسئله ما در شفافیت در مجلس کجاست؟ اصل شفافیت من به شما عرض میکنم، مهمترین بخش شفافیت در مورد نمایندگان عضویت و همکاری اونها به نهادهای دولتی و خصوصیه. بنده نامزد انتخابات مجلس میشم، میخوام 4 سال نماینده باشم، مایی 10 میلیون به من حقوق بدن، 48 ماه میشه 480 میلیون تومان، نه 500 میلیون تومان، با تمام چه میدونم پاداش و فلان اینا 1 میلیارد. من 5 میلیارد خرج انتخابات میکنم. چرا؟ چون مطمئنم وارد مجلس بشم امکان عضویت در هیئت مدیره ها و جاهای مختلفی رو دارم که 10 برابر این پول رو به من میرسونه. شفافیت از اینجا باید آغاز بشه که نماینده فاسد میشه به واسطه بدهکاری به نهادهای خصوصی و دولتی. شفافیت اونجای آغاز میشه که نماینده ها هدیه و امکانات میگیرن. تو خیلی جای دنیا من نماینده یه خودکار از یه جا هدیه بگیرم، باید عکس خودکار بذارم تو صفم، نه که بگم خودکار، عکسشو باید بذارم که همه ببینن این خودکار چه خودکاریه. اینا میره کنار، کلید میکنن روی شفافیت آرا. خب نماینده الان گیرشون چیه؟ این مجلس که اومد سر کار، یه مرتبه یه حجمه‌ای به مجلس شد در مورد یه مطالبات عجیب و غریبی که اینا بار مالی داره و قطعا دولت نمیتونه اینا رو تامین بکنه، اونم با توجه به این وضعیت کسر بودجه که تو کشور داریم. مردم ریختن سر نماینده، توقع دارن الان بگن آقا بگید حقوق ما مثلا 2 برابر بشه. هر نماینده هم که مخالف باشه میخوان بگن انقلابی نیست. الان نماینده های انقلابی هم از این میترسن که یه مطالبات غلطی در میان مردم ایجاد شده، از اون ور مردم میگن این مطالبه باید با قید 2 فوریت در مجلس مطرح بشه و ما ببینیم شما چه رأی به این میدید. نماینده عقلی بخواد رأی بده، نباید به این مصاحبه رأی بده. تحت فشار افکار عمومی و شفافیت آرا باید رأی بده. دلیلی که رأی نیاورد این بود. اما در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ احتمال اینکه حالا شفافیت رأی بیاره هست، یعنی ما با توجه به این که خیلی از نماینده ها میخوان الان در نقطه مقابل حرکت بکنن، بگن اینجوری نیست و ما درستش میکنیم و فلان، میدونید که الان دوباره داره تر میشه و قرار شد که بره و قانون دوباره اصلاحاتی بشه و اومده در صحنه علنی رای گیری بشه. اما میخوام عرض بکنم آن چه الان به عنوان شفافیت آرام مطرح شده غیر از چیزیه که در واقع نماینده ها دارن میبینن. نماینده الان نماینده عاقل و انقلابی مجلس که من میشناسم نگرانشون اینه یه مطالباتی در میان مردم شکل گرفته که به اسم انقلابیگری به شدت برای کشور ضرر داره. میگن همین الان زود اینا رو مطرح بکنید، زودم رأی بدید. اینا میگن اگه آرا شفاف باشه ما بگیم بینا رأی ندیم، اینا میگن شما انقلابی نیستین چون به این موضوع رأی ندیدین. داره که اون موضوع به ظاهر انقلابی به شدت به ضرر جمهوری اسلامیه. الان نماینده از این میترسن، واقعیت مطلب از این قراره. اما حالا قرار شده 2 مرتبه تحت این فشار که افکار عمومی ایجاد کردن و صدا سیما و جای دیگه موضوع شفافیت دوباره در مجلس مطرح بشه. اما اون طرفش بگیم این مجلس چون به شفافیت رأی نداد به درد نمیخوره، این مجلس اگه در تمام 3 سال خورده دیگه ازش مونده هیچ کاری نکنه، همین یک مصاحبه‌ای که در ارتباط با تعدیل تعهدات هسته‌ای ما انجام داد بسیار مصوبه فاخری بود. یعنی یه جور نشه خدای نکرده الان در مورد مسکن مصوبه گذروندن، در مورد بنزین یه چیزی داره مطرح میشه، تو بودجه اصلاحات جدی کرده بودن اگرچه که دولت با خیلیاش مخالف بود. یعنی کلی کار خوب شده و کلی فعالیت داره اتفاق میفته. این که فقط چون شفافیت اتفاق نیفتاده پس این مجلس انقلابی نیست، به نظرم هم یه ذره زوده برای که در مورد مجلس اظهار نظر بکنیم، هم یکم جزئیه که خیلی مناسب نیستش. یه سوال از آلمان فرستادن، اگه اشکال نداره اینو بخونم جواب بدم بعد باز شما بفرمایید. حتی شما هم سوالات بچه‌ها رو می‌خونید دیگه، درسته؟ آه بسیار. گفتن سلام علیکم و سلام، علی از آلمان. سوال، اگر دموکراسی و جمهوریت از خود آموزهای دینی استخراج شده، چرا پس از 1400 سال و پس از دوران مدرنیته و پس از انقلاب مشروطه برای اولین بار موفق به استقرار جمهوریت در ایران شدیم؟ چرا تا پیش از این دوران موفق به استقرار نظام مردم سالار نشدیم؟ سوال خوبیه. اگر که تاریخ اسلام رو عنایت بکنید، از بعد از پیامبر حکومت دست شیعیان به معنای امروزی نبوده دیگه، یعنی تمام این دوران حکومت دست حکام اهل سنته. اهل سنت در مورد حکومت نگاهشون همون نگاهیست که شما الان در حجاز میبینید، یعنی اونا اصلا قائل به این معنا نیستن و معتقدن که حکومت به صورت پادشاهیست و اون پادشاه همه رو منصوب میکنه و یعنی تلقیشون اینه که ما همون کاری که پیغمبر میکرد میکنیم. خب پیغمبر این کار میکرد، مشورت هم با مردم میکرد، اونش رو حذف کردن، یه مجالس فرمایشی و کارهای فرمایشی میکنن. شیعه تا قبل از انقلاب اسلامی امکان ایجاد حکومت پیدا نکرد. جریان صفویه که سر کار اومدن، جریان شیعه خالص که نبودن، دیدید با بسیاری از فقها و بسیاری از دانشمندان اسلامی اونا برخورد کردن. دوران مشروطه هم اگرچه که علما ورود کردن، اما خب میدونید که مشروطه مشروعه آغاز شد، متجدده تمام شد، یعنی مرحوم شیخ فضل‌الله که پیشگام بود اونجوری اعدام شد، اسد محمد طباطبایی، اسد فضل‌الله بهبهانی، اونا شیخ فضل‌الله بهبهانی هر دو یا به صورت عجیب و غریب و نامعلوم و مرموزی به شهادت رسیدن یا اینکه حالا از دنیا رفتن و مشروطه به نتیجه نرسید. اولین باری که شیعه قدرت پیدا کرد که مردم سالاری متخذ از دین رو اجرا بکنه سال 57 بود و واسطه انقلاب مردم ایران بود. قبلش سال 43 هم شما دیدی امام سال 43 هم می‌خواست همین کارو بکنه، مردم همراهی نکردن و انقلاب شکست خورد، یعنی امام تبعید شد و هیچی به هیچی. سال 57 مردم خواستن، موندن و خب برای اولین بار موفق شد. خواهش می‌کنم. سلامت باشید ان شاء الله. انشالله سلامت باشین. انشالله بزرگوارید. انشالله که بحث خوب و قابل استفادهی بوده باشه و انشالله که نه این شکلی دیگه، واقعا ایران شما رو به صورت فیزیکی و حضوری ببینیم انشالله. کرونا ریشه کم بشه، شما همه انشالله با مدارک پستاک و تخصصهای درجه یک برگردید و انشالله جمهوری اسلامی شما رو سر دست بگیره و مایه افتخار باشید و بیاید و با خدماتتون انشالله سنگ هایی که جلوی پای حرکت انقلاب ما و مردم ما هست و انشالله با نخبگی و با تخصصتون بردارید. از اینکه خدمتتون بودم خیلی خوشحالم و توفیقی بود. انشالله که همتون موفق و معید باشید. همه که